بود از یافته های ایمیجین در تشنج. امیدوارم مطالب مفید واقع شده باشه.
خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر میترا خلیلی به خاطر توضیحاتی مفیدی که دادند. و پرسش امشب، پرسش که آقای دکتر ایمان ادیبی نورولوژیست و فلوشیپ مالتیپل اسکلروسیس از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طرح کردن. بیمار ما خانمی هستن 25 ساله، 3 سال قبل تاری دید ناگهانی داشته که چند روز طول کشیده و خوب شده، اما سال بعد از اون، یعنی دو سال قبل با پارزی دست راست مراجعه کرده که این بار امارای گرفته میشه و تشخیص مالتیپل اسکلروسیس برای او داده میشه. اینترفرون تزریقی عضلانی ویکلی میگرفته هفتگی. آخرین امارایی که 4 ماه قبل گرفته، پلاک جدیدی تشکیل نشده، اما تست بارداری او مثبت شده و در حال حاضر هم پاراستزی های گذرای همون دست، یعنی دست راست رو داره. برای او چه اقدام مناسب تره؟ گزینه اول انجام امارای جدید، گزینه دوم تغییر داروها از نوع تزریقی به نوع خوراکی، گزینه سوم پیگیری بیمار با معاینات دوره‌ای و دیگه احتیاج نیست که برنامه قبلیش رو دستکاری کنی، و آخرین اقدام هم پیشنهاد و انجام زایمان سزارین در مائده مقرر. خیلی سریع میرم به سراغ پاسخهایی که شما دادید. 992 بله، آقای علی زبرجد گفتن گزینه سوم رو به عنوان گزینه درست انتخاب میکنند. 912-63-65 گفتند که گزینه سوم رو انتخاب میکنند. این بیماری که به جنین منتقل نمیشه و تنش‌های جدید هم میتونه که باعث تشدید علائم بشه، و به هر ترتیب گزینه پیشنهادیشون گزینه سوم است. امارای مجدد رو آقای خانم صدیقی به عنوان پاسخ درست انتخاب کردن، توضیح بیشتری هم ندادند. اما ببینیم که پیامک های بعدی. بله، 935-49-79 هم گفتن امارای مجدد. 912-9007 بدون هر گونه توضیح گزینه دوم، یعنی تغییر داروها به خوراکی. دوست عزیزی که گزینه پنجم رو انتخاب کردید، خب نداریم گزینه پنجم متاسفانه. و ببینیم که پیامک بعدی رو کی برای ما فرستاده. دوست عزیز ما با شماره همراه 917-872 گزینه پیشنهادیشون گزینه دوم هست. اما واقعا این موضوع رو چگونه اداره کنیم؟ بیماری که تشخیص MS براش داده شده، جوان هست، باردار هم شده، و حالا هم موضوع درمان MS مهمه، هم موضوع اقداماتی که برای جنین و سلامت او باید در نظر گرفته بشه. در راه پرسش استاد عزیز آقای دکتر ایمان ادیبی، نورولوژیست و فلوشیپ مالتیپل اسکلروسیس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. استاد گرامی، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و توضیحات ارزشمند شما رو میشنویم.
سلام مجدد، شب شما بخیر. در خدمتتون هستم. چند تا نکته در این سناریو وجود داشت. یکی این که در مورد خانم هایی که باردار میشن و تشخیص ام اس داشتن از قبل، ما به خاطر بیماری ام اس هیچ روش خاصی از زایمان را به اونها پیشنهاد یا توصیه نمی کنیم و اندیکاسیون های زایمان طبیعی یا سزارین همون اندیکاسیون هایی هست که همکاران متخصص زنان پیشنهاد می کنند در حالت های دیگه. به همین خاطر توصیه میشه که حتما درمان و مدیریت بیماران ام اس در دوران بارداری به صورت مولتی دیسیپلینری و تیمی انجام بگیره. ما با خانمی مواجه هستیم که تحت درمان با اینترفرون تزریقی هفتگی باردار شدند. در سالهای اخیر تحت درمان بودند، حمله ای نداشتند، امارایشون استیبل بوده. در خانم هایی که ما در یک سال اخیر حمله ای از MS نداشته باشیم و امارای یک سال اخیرشون هم فعالیت خاصی نشون نداده باشه، ما عموما نگرانی در مورد بارداری نداریم، مگر مواردی که بیمار خیلی ناتوان باشه. به همین خاطر در مورد این بیمار هم ما توصیه میکنیم که دارو را ادامه بده، به خاطر اینکه داروهای اینترفرون و گلاتیرامر استات که داروهای اصطلاحاً اینجکتبل هستن، مجوز استفاده در دوران بارداری و شیردهی را دارند. البته اگر شرایط بالینی اجازه بده، ما دوست داریم که بیمار در طول دوران بارداری حتی امکان از هیچ داروی استفاده نکنه، چون که گاهی اوقات وزن کم هنگام تولد در نوزادان مادران امس دیده شده. اما این نگرانی خیلی زیادی نیست. و در مورد مادرانی که میخوایم داروشون ادامه پیدا کنه، میتونیم که اینترفرون و گلاتیرامر استات را ادامه بدیم. داروهای خوراکی یعنی فینگولیمود، تریفلونماید و دینتیل فومارات در دوران بارداری مجوز استفاده ندارن. در مورد بعضی از اینها خب ما میتونیم که کمی با اغماز تا زمان مثبت شدن تست بارداری شاید دارو رو ادامه بدیم. البته در مورد دیمتیل فومارات هست، در مورد این دارو هم توصیه میشه حتی امکان دارو قطع بشه. علامت هایی که این خانم جوان گزارش میکنن که پاراستیزی های گذرا در دست راستشون که حمله قدیمشون هم در همین دست بوده، علامتی از اکتیویتی مجدد بیماری نیست. اصولا حملات بیماری MS باید بیش از 24 ساعت دوام پیدا کنند و علامت های پاروکسیسمال علامتی از حمله جدید نیست. نیازی به انجام MRI در مورد ایشون نیست، هرچند که ما منعی برای انجام MRI در دوران بارداری در صورت لزوم نداریم. توصیه میشه حتی امکان با توجه به اینکه عوارضش خیلی شناخته شده نیست، حتی امکان از اون اجتناب کنیم اگر که برای بیمار لازم باشه، ولی میشه که انجام داد. منتها در این مورد ما سوالی نداریم که بخوایم با MRI پاسخ بدیم و به همین خاطر بیمار را از نظر بالینی پیگیری میکنیم، ببینیم که علامتی از حمله پیدا میکنند یا
آقای دکتر اگر این بیمار در ماه هفتم به دلیل احتباس مایعات در بدنش دچار تنگی تونل کارپال شد و علائم گزگز و مرمور توی همون دست راستش شدت گرفت، اقدام ما چه خواهد بود؟
در مورد خانم های باردار ما میدونیم که کارپاتون سیندروم دیده میشه زیاد، و در مورد این بیمار هم ما اول باید مطمئن بشیم که علامت نورولوژیکمون آیا علامتی از بیماری MS شون هست یا نه. اگر که علامتی از بیماری MS نباشه، ما با درمان‌های علامتی سعی می‌کنیم که علامت‌های گذراشون را در حقیقت درمان بکنیم و نیازی به ایمیجینگ یا کارهای پیچیده‌تری هم در مورد اون موردی که فرمودید نیست.
اشکالی نداره که مریض برای بررسی الکترودیاگنوستیک ارجاع بدیم به همکاران که EMG یا NCV انجام بدن؟
ترجیحمون هست که EMG NCV در دوران بارداری انجام ندیم و میشه که ما در حقیقت با تشخیص کلینیکی درمان لازم را انجام بدیم و تا زمان زایمان تب بکنیم.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر ادیبی، از طرف این پرسش خیلی مطلب آموختیم در مورد این خانم و امیدوار هستیم که همه بیماران MS سلامتی کامل خودشون رو پیدا کنند و مادران هم به سلامتی فرزندان خودشون رو به دنیا بیارن. من پرسش دیگری ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب رسیدیم. در این شب عزیز نیمه شعبان در خدمت شما بودیم، باعث افتخار ما بود. چه شبی شد. نکات خیلی زیادی رو در مورد تشنج را مختیم. خانم دکتر خلیلی هم در مورد تصویر برداری برای ما توضیحات دادن. آقای دکتر ادیبی که دیگه کارو تموم کردن با این پرسشی که طرح کردن، مطالب خیلی زیادی رو آموختیم و خیلی جالب بود در مورد شیوه زایمان، در مورد انجام MRI که حالا اگر انجام ندیم شاید بهتر باشه، نوار عصب نگیریم در دوره بارداری و به هر حال بیمارمون رو پیگیری کنیم. خیلی ممنون که همراه برنامه ما بودید. در این محفل با هم نشستیم و این نکات رو یاد گرفتیم، خیلی استفاده کردیم. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از سپهر دانش. در این هفته هم شنونده برنامه های ما باشید. مطالب پزشکی زیادی براتون داریم. خ خدا نگهدارشون.
بله آقا. یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواستی وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با پیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارکه عروسی
کشه یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. ول هم و هنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لن که با دوونه مرغوبه و بهتری. کافیه ترمز بکنی، میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صد و دو ثانیه با غزه.
مؤقتاً او ادارةً مؤقتاً.
جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای بررسی وخیم مردم مظلوم غزه با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد. نماینده قطر در دیوان بین المللی دادگستری گفت دادگاه باید عواقب اقدامات اسرائیل را بررسی کند. نماینده نروژ نیز رژیم صهیونیستی را نقض کننده قوانین بین المللی توصیف کرد و چشمان و اشبار علی الظفیری سفیر کویت در دادگاه لاهه زمانی که در خصوص جنایات اشغالگران در غزه سخن می‌گفت. وزیر فرهنگ گفت تلاش میکنیم وحدت رسانه‌ای درباره غزه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. محمد مهدی اسماعیلی پیش از سفر به اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی در استانبول گفت
به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در این اجلاس مواضع جمهوری اسلامی رو بازگو خواهم کرد و بعد همکاری های میان کشورهای اسلامی برای دفاع از مردم مظلوم غزه، مردم مظلوم فلسطین تاکید خواهم کرد.
مردم یمن برای اعلام حمایت از مردم فلسطین و غزه با شعار راه ما با غزه است پیش به سوی پیروزی در شهر سعده راه حمایت گسترده برپا کردند. و برگزاری جمعه های خشم و انزجار و محکومیت جنایت های رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حمایت از مردم غزه در عراق، سمنان، هرمزگان و کرمانشاه.
غزه تنها نیست. غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
خدای عزیز حکیم سلام. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. امیدواریم که گفتگوی امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به مباحث دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی قرار بگیره. این برنامه بررسی خواص تخم گشنی است. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، سپاسگزاریم از حضورتون در استودیو.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تبریک ویژه دارم به مناسبت میلاد سرور و مولامون آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، که ان شاء الله تعالی امسالی که میاد سال ظهور ایشون باشه، بلکه که این مشکلات در کل دنیا و برای کل بشریت به اتمام برسه، ان شاء الله که چشم ما به جمال ایشون منور بشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. ما می‌خوایم به یکی از سبزیجات بپردازیم امروز، به خواص ارزشمندش، تخم گشنیز. پیرامون سبزی گشنیز بفرمایید و اینکه چه فواید و مضراتی برای بدن داره.
خب تخم گشنیز خوشبختانه یکی از سبزیجاتی هست که میشه گفت قرن هاست که در کشور داره استفاده میشه. صحبت های زیادی هم براش داریم، هم از نظر علمی هم از نظر روایی، هم با اقسام صحبت ها رو داریم خوشبختانه،
هم در طب جدید هم
بله هم جدید هم سنتی، یعنی هم مدرنیته هم سنتی، هر دوشون با این گیاه کاملا همراستا و همسو هستن.
آقای دکتر ببخشید، گشنیز شبیه جعفریه،
اصلا از همون خانواده است، بهش جعفری چینی هم میگن، جعفری چینی یا گشنیزش گفته میشه، یا به قول حالا اسم علمیش اگه بخوایم بگیم کوریاندروم ساتیوم، که توی این خانواده کرفس و زیره و نمیدونم رازیانه و شوید و جعفری و گلپر و همه اینا توی این مجموعه، حتی هویج هم جز این خانواده محسوب میشه. این هم جز موارد جالب توجه واسه عزیزان اگه بخوان بدونن، هویج هم توی این خانواده بزرگ
در
گیاهان چتریان بهشون گفته میشه، در حقیقت توی این مجموعه میادش. حالا بعضی هم میگن این زیستگاه اصلیش میترانه بوده، بعد جاهای دیگه رفته، حالا از هر جا که بوده خوش اومده، چون ما با گشنیز خیلی کار داریم و خیلی هم استفاده میکنیم ازش. از نظر خواص متعددی رو برای گشنیز ما داریم. یه سری خب خواص خیلی مثبتی هست، بعضی از موارد خواص منفی هستش که در مورد گشنیز گفته شده. با خواص مثبت اگه بخوایم اشاره بکنیم در خصوص گشنیز، خب تقریبا میشه گفتش که اولا نظر مزاجی تقریبا سرد و خشکه در دیدگاه طب سنتی. در تیپ مدرن از خواص که برای گشنیز قائل هستیم، بحث اثرش روی انسولین هست و روی قند خون، و یکی از راه‌های کنترل قند خون عملاً مصرف تخم گشنیز هستش. باعث تنظیم ترشح انسولین در بدن فرد میشه و اون سطح سلامتی قند خون رو میتونه برای فرد تأمین بکنه. همینطور گشنیز روی قلب و عروق هم مؤثر هست. خواص آنتی اکسیدانی خیلی خوبی رو داره، میتونه روی دیواره رگ‌ها مؤثر باشه و همینطور روی بحث پمپ قلبی هم کمک کننده باشه. از طرفی برای پوست و مو هم گشنیز توصیه شده. روی تقویت ریشه مو باز گشنیز دارای حرف هستش، میتونه کمک بکنه در پیشگیری از ریزش مو برای افراد. حالا چه به صورت هم به صورت خوراکی هم به صورت حالا روغن خود گشنیز مثلا استفاده میشه، به صورت استعمال خارجی البته، ولی به صورت خوراکیش معمولا حالا چه در غذا ریخته بشه چه به صورت دمنوش مثلا مصرف بشه، میتونه خیلی کمک کننده باشه. روی پوست سر معمولا حالا به صورت استعمال خارجیش استفاده میشه. ترکیبش معمولا دارای ترکیباتی مثل سینئول و اسیلینولئیک هست داخل گشنیز که باز میتونه کمک بکنه. به عنوان یه ترکیب آنتی کانسر هم هست یا ضد سرطانی هستش گشنیز رو، باز به عنوان یه پیشگیری کننده ما میتونیم در نظر بگیریم. روی کلیه باز خواص خوبی رو داره، خواص باکتریوسایدی و ضد عفونی کننده رو هم گشنیز داره که میشه مصرف کردش در برای سلامت کلیه و مثانه. میشه که باید ترکیب فوق‌العاده یه هم در رفع خستگی و ضعف و از طرفی طعم خیلی خوبی که داره گشنیز و عطر خیلی خوبی که داره، به خصوص برای حالا جالبه چون مثلا به خاطر اینکه طعم و عطر خوبی داره میتونه کمک بکنه به کسایی که اشتهای خیلی خوبی ندارن، کمک کنه به تقویت اشتهاشون،
اشتها آور میشه.
بعد از اون طرف برای کسایی که برای کاهش وزن میخوان استفاده کنن از گشنیز، برای اونا هم جای مثبت داره و دمنوشش میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن با توجه به خواص ترموژنیکی که داخل خودش داره. در مجموع
یعنی ایجاد حرارت کردن
از اون مواردی هستش که میتونه بگیم که اکثر عزیزان میتونن مصرف بکنن. یه نکته فقط کوچولو رو باید همیشه در نظر گرفت، اونم اینه که افراط در مصرف هر چیزی میتونه مشکل ساز بشه. در مورد گشنیز مصرف بیش از حد شما خیلی توصیه نمیکنیم، فقط به این دلیل که ممکن هست روی حافظه فرد کمی اثر منفی بذاره و باعث کاهش حافظه بشه. البته اینو به صورت روایتی داریم، تحقیقات کلینیکال هنوز نداریم، اما در مجموع اگه تیکر رو فراموش بکنیم گشنیز رو مصرفش رو توصیه میکنیم.
توصیه میکنن در سبد سبزی هم باشه خوبه دیگه.
بسیارم عالی.
بعد بسیارم در عالی. سوپ
تقریبا تو همه غذاها میشه،
کنار غذاها خوراکها گذاشته
میگم طعم بسیار خوبه که داره گشنیز، خیلی کمک میکنه هم به صورت برگ گشنیز هم به صورت تخم گشنیز. جز گیاهایی هست که برگ و تخم و همه این مواردش خواص خوبی رو داره و میتونه کمک کننده باشه.
بسیار خوب، بخش گزارش رو به اتفاق میشنویم. همکارم سارا اکبری گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون، جویا شده درباره خواص تخم گشنیز. بشنویم که چقدر اطلاعات دارن در این خصوص عزیزان.
حالا احوالتون خوب، حال خوب مقیم دلاتون باشه انشاءالله. سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم، هم شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از خیابان امامت میشنوید. یه سبزی فروشی در واقع الان من روبروش هستم، سبزی های تازه داره، تربچه‌های قرمز رو از همین فاصله هم میتونم ببینم و عطر تازه سبزی های مختلفی به مشاممون میرسه و خانم عزیزی که خرید کردن اومدم بیرون. خانم سلام به شما.
سلام، روز شما بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
متشکرم، خیلی ممنون.
زنده باشی. خانم میبینم که سبزی خریدی.
میشه از کنار سبزی فروشی رد بشی و چیزی نخری؟
اصلا نمیشه.
ما خانمای خونه دار.
زنده باشی. خانم چه نوع سبزی هایی خریدی؟
سعی میکنم سبزی خوردن رو حتما داشته باشم به خاطر اینکه هضم غذا رو آسون میکنه و خب به سفره زیبایی میده.
از گشنیز چطور استفاده میکنی؟
خب قطعا بله، من وقتی که جعفری میخرم حتما کنارش هم گشنیز میخرم.
برای چه غذاهایی استفاده میکنی؟
برای سوپ که حتما گشنیز و جعفری تو امان با هم دیگه استفاده میکنم. بر سرماخوردگی هم خوبه، نمیدونم حالا شما شنیدید یا نه. و اینکه اصلا سبزی خوشگلیه.
تخم گشنیز چطور استفاده کردی؟
تخم گشنیز تو همه جا نه، ولی خب من وقتی کاچی درست میکنم از تخم گشنیز استفاده کردم.
میدونین چه فوایدی داره؟
بله اتفاقا به خاطر فوایدش من استفاده کردم. برای هضم غذا خیلی خوبه، فشار خون رو کنترل میکنه، قند خون رو کنترل میکنه، فشار خون رو کنترل میکنه. من فکر میکنم در لطیف کردن پوست و رفع مشکلات پوستی خیلی تاثیر داره، چون همطور که خودش یک سبزی پرنشاط و شادابیه قطعا همجان روی پوست تاثیر میذاره. فکر میکنم ویتامین C زیادی هم داره. خیلی از دوستان هم که شنیدم عرق گشنیز استفاده میکنن و برای لاغری مفیده.
بسیار عالی. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
چقدر خوبه که الان شما اومدید سوال میکنید از من در مورد فواید گشنیز. خب من کارشناس که نیستم، تخصصی هم که ندارم، یه خانم خونه دارم، بنا به تجربه بزرگترام میام یه سری از سبزیجاتو تهیه میکنم و در غذاها به طور تقلیدی در واقع بگم استفاده میکنم. حالا میخوام از کارشناس محترمتون بپرسید که آیا سبزی گشنیز میتونه آلرژی زا هم باشه؟
انشالله که عزیزان در برنامه شنونده بودن و پاسخگوی سوال شما باشن.
خواهش میکنم، ممنونم از تهیه اینطور برنامه که خیلی اطلاعات خوب میده، به خصوص به ما خانم های خونه دار.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
تنتون سالم. خدا.
شما هم همچنین. خدا.
خدا.
خیلی متشکریم از همکار عزیزم سارا اکبری گزارشگر و خانم محترمی که در گفتگو با ایشون حضور داشتن در این بخش گزارشی. درباره خواص تخم گشنیز صحبت میکنم با آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. ایشون کارشناس مهمان محترم ما هستن در این برنامه امروز. آقای دکتر سوالو شنیدین، گفتن آیا گشنیز میتونه باعث ایجاد حساسیت بشه مصرفش؟
ببینید، حالا جا داره که تبریک بگیم به این خانم هموطنمون، خیلی اطلاعات خوبی داشتن، یعنی خیلی واقعا جای تقدیر داره. یه جورایی در حدی که ما فکر کردیم جامون عوض شده، ایشون دارن میگن ما داریم گوش میدیم. ویتامین سی در گشنیز به صورت تازه مقدارش معقول، نسبتا خوبه، ولی در تخم گشنیز که خشک شده تقریبا مقدارش بسیار بسیار ناچیز، یعنی تقریبا کمتر از نیم میلی گرم تقریبا ویتامین C رو ما در تخم گشنیز داریم که رقم عملا ناچیزی محسوب میشه. در خصوص آلرژی که اشاره شد و سوال داشتن که آیا میتونه باعث آلرژی بشه، ببینید عزیز من، شما به هر چیزی ممکنه آلرژی داشته باشی. یعنی مثلا یه نفر ممکنه به گشنیز آلرژی داشته باشه، هزاران نفر نداشته باشن. کمان که برای سایر اقلام هم همینه، یه نفر به هلو حساسیت داره بقیه ندارن، یکی به گردو حساسیت داره بقیه ندارن و به همین ترتیب. برای همین اینکه بخوایم بگیم که آیا میتونه باعث حساسیت بشه، جوابش بله است. آیا در همه حالت رو ایجاد میکنه؟ جوابش خیره. باید فرد به اون ماده خودش حساسیتش رو داشته باشه تا به خود نشون بده.
غذا، سلامت، زندگی. حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.